بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 233 سطر 15 هم ثم بین احکام الصومه و کیفیت فعله بعد ان بین الفاعل فقال. بحثمون در آیات مربوط به صوم بود. سه تا آیه از این آیات رو ذکر کردیم و در ضمن این سه آیه هم بعضی آیات دیگر رو نیز آوردیم که اون آیات هم به نحوی به بحث ما مرتبط شدند. حالا چهارمین آیه رو میخوام ذکر کنیم. در آیات قبلی فاعل صوم مطرح بود، یعنی مکلف. الان بحث در این است که چگونه این صوم رو انجام دهد و احکامی که برای این صوم هست چیست. مثلا این صوم باید از اول طلوع فجر تا لیل طول بکشه، این کیفیت صوم مثلا. یا اینکه باید در روز از خوردن و آشامیدن امتناع بشه و در شب مانعی نداره. در شب مثلا برخورد با زن ایرادی نداره. اینا احکام هست. پس بعضی از چیزهایی که در این آیه که میخونیم مطرحند، عبارتند از کیفیت صوم، بعضی ها عبارتند از احکام صوم. بعد از اینکه فاعل صوم بیان شد، احکام صوم و کیفیت صوم هم بیان میشه. آیه رو میخونیم. ابتدا شأن نزول آیه رو ذکر میکنیم، بعدا وارد تفسیر آیه میشیم که تفسیر مقدمه میشه برای استنباط احکام و ما هم غرض اصلیمون استنباط احکامه. پس تفسیر میکنیم تا به غرض اصلیمون که استنباط احکامه برسیم. آیه رو توجه کنید، من میخونم معنا میکنم و بعدا تفسیرش انشاءالله با شأن نزولش میاد. صفحه 233 هستیم، سطر 15. ثم بیان خداوند احکام صوم رو و کیفیت انجام صوم رو بعد از اینکه بیان کرد فاعل رو. فقال، فرمود در آیه بعد از همون آیه که خوندیم، آیه 186 این بود که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب تا آخر. بعد از اون آیه که آیه 187 سوره بقره است این آیه آمده، اوهل لکم لیلت الصیام الرفث و الى نسائکم. حلال است، حلال شد بر شما در شب روزه گرفتن رفث الى نسائکم. رفث نوشتن کنایه از مواقع است، یعنی برخورد با زن برای شما حلال شده. هنه لباسون لکم، این جمله استینافیه. حالا این جمله استینافیه چنانچه بعدا خواهیم گفت، فرموده که سبب این که ما حلال کردیم در شما، البته یکی از احتمالات این قسمت از آیه اینه که سبب این که ما بر شما حلال کردیم زن را این بود که شما نمی توانستید بدون زن صبر کنید. زن برای شما اینقدر، زن به شما اینقدر مرتبط بود که لباس به شما مرتبط است. همونطور که از لباس نمی توانستید خودتون رو جدا کنید، از زن هم نمی توانستید خودتون رو جدا کنید. به این جهت ما ترحمن و لطفاً به شما اجازه دادیم که شبها بتوانید از زن بهره ببرید. این به خاطر این بود که شما نمیتونستید صبر کنید. سبب حلال کردن برخورد با زن در شبهای رمضان در شبهای روزه سبب این بود که شما نمی توانستید از اونها جدا شوید، به خاطر اینکه اونها کل لباس بودن برای شما و با شما که انبو ملازم بودن و شما با اونها مرتبط بودید، که تشبیه به لباس برای اینه که همونطور که لباس رو نمیشه کند، زن را از زن هم نمیشه دور شد. به این مناسبت ما به شما اجازه داریم و حلال کردیم. یکی معناست. یه معنا این که نه، همونطور که لباس شما رو از ساتر است، زن هم شما رو از فجور ساتر است و باعث میشه که شما سراغ فجور یعنی زنا نرید. ما آزاد کردیم برخورد با زن رو تا شما گرفتار فجور نشید. زن شما رو بپوشاند از فجور همونطور که لباس شما رو میپوشاند. این دوتا معنا برای این آیه، این قسمت از آیه شده که مرحوم محقق اردبیلی هم همین دو معنا رو ذکر میکنه. وقتی لیسی میشه لحظ میکنه هنه لباسن لکن و انتون لباسن لحن، هر دو بر هم لباسید. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خدا دانست که شما به نفستون خیانت میکنید. چجوری خیانت میکنید؟ به این که نفستون در معرض عقاب قرار میدید و بهره ثوابشو کم میکنید. شما روزه میگیرید، ثوابی رو مستحق می شوید، ولی شب اگر در شما زن حلال نشه به سراغ زن می روید و به خودتون خیانت می کنید و خودتون در معرض کار حرام و در معرض عقاب قرار می دید و ثوابی که از صبح مستحق شدیم کم می کنید. چون شما خدا دانست که شما این چنین می کنید، بهتون ترحم کرد و شب رو حلال شد. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، قبلا هم این کار کردید، فتاب علیکم، نسبت به کار قبلی توبتون رو قبول میکنم و عفو عنکم. اما از این به بعد در شما حلال شد، فالآن باشروهن، باشون مباشرت داشته باشید، یعنی دیگه اون برخورد اشکالی نداره. وابتغوا ما كتب الله لكم، ما رو بعضی ها در اینجا کنایه از ولد گرفت، با اونها مباشرت کنید و طلب کنید آنچه را که خدا بر شما نوشته، یعنی مقدر کرده. شما برخوردتون داشته باشید، این که حالا صاحب فرزند میشید یا نشید این مسئله کتابت قضا و قدر ما داره. اگر ما مقدر کردیم که شما صاحب فرزند بشید میشید، اگر نه هم نه. این یک حکم بود از احکام روزه که در شب برخورده بازن ایرادی نداره، البته قبلا ایراد داشت ولی بعدا حلال شد. حکم دوم، و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخورید و بیاشامید تا وقتی که برای شما نخ سفید و سیاه تشخیص داده بشه، یعنی چنان فضا روشن بشه که بتونید فرق بذارید بین یه نخ سفید و سیاه. این ظاهر قضیه، ظاهر عبارته، ولی مفسرین گفتن یعنی بیاض نهار از سواد لیل جدا شود، نه نخ سفید و سیاه. منظوری نیست که نخ سفید و سیاه بیارید نگاه کنید، اگه تمیز دادید بفهمید صبح شده، اگه تمیز ندارید بفهمید شده. این منظور نبوده، منظور اینه که بیاض شب روز از سواد لیل جدا شود و جدا شدن این دو به طلوع فجر صادق است که در افق پخش می شود و سیاهی رو از سفیدی، یعنی تاریکی رو از روشنی جدا میکند، مرز بین تاریکی رو روشنی میشه. پس بخوری دیگه آشمی تا طوله پس کنایه فرموده که حتی یه تبین نکن الخیط الابی از من الخیط الاسادی میدهد. پس خب کلمه من الفجرم نشون میده که خیط ابی از خیط اسد خیط پارچه‌ای نیست، خیط فجره. سمعت مسیان بعد که دیگه فجر طلوع کرد، اکل و شرب و کنار بذارید، اون برخورد وازن را هم ترک بکنید، اتم مسیام الالله. خب این مال روزه بود، در حال اعتکاف چی؟ ولا تو باشه روحن و انتم آکفون فی المساجد. وقتی که اعتکاف در مساجد دارید وازن ها مباشرت نداشته باشید. تلکه حدود الله، تلک الاحکام المذکوره حدودیست که خدا تعیین کرده، فلا تقربوها بالمخالفه. قید بالمخالفه رو باید بیاریم. نزدیک این احکام نشید یعنی با مخالفت نزدیک نشید، ولی با موافقت که دستور نزدیک بشید. کذالکه یعنی مثل این بیان، زالک رو اشاره این کافش رو جدا معنا میکنیم، زالک اسم اشاره میگیم. کذالک یعنی مثل ذالک، ذالک اشاره به بیانه، کذالک یعنی مثل ذالک البیان. یبین الله آیاته للناس، این چنین خدا بیان میکند آیاتش را للناس، لعلهم یتقون، یتقون تعدی حدوده، از تعدی حدود خدا پرهیز کنند. بیان میکنه که اونها پرهیز کنند و سراغ این تعدی حدود نروند. سبب نزول رو میفرماید که بعد این چنین گفتند که اولی که روزه واجب شد قانون این بود که هر کس نماز عشا رو میخوند که تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت بعد از مغربه، یا اینکه میخوابید خوابش میبرد، این دیگه تا فردا شبش حق خوردن آشامیدن و برخورد وازن نداشت، حتی سحر هم حق نداشت سحری بخوره. یه شبی نقل شده که عمر بعد از عشا که حق برخورد با زن نداشت، برخوردی با زن پیدا کرد و بعد آمد فردا پیش پیغمبر عذرخواهی کرد که من مبتلا شدم، مثلا از خدا بخواید که من ببخشید. چند نفر دیگه هم بلند شدن، اونا هم آمدن گفتن ما هم همینطور، ما هم به مشکل مبتلا شدیم. بعد این آیه نازل شد، این آیه نازل شد که اجازه این کار رو داد و اون حکم قبلی نسخ شد. دیگه مردم آزاد شده، هم خوردن آشامیدنشون و هم برخورد بازنشون آزاد شد. ایشون می فرمد که در تفسیر کشاف، من این تیجره بخونم اول، قیل از سبب و نزولها این است که خداوند متعال چون واجب کرد صوم را بر مردم، وجوب صوم به این صورت بود، کانه وجوب بهو به حیث، یعنی وجوب صوم به این صورت بود که اگر این الناس نماز عشای آخره را میخوندن، این کلمه الاخره قید توضیحی است، یعنی چون به مغرب هم گاهی عشا گفته میشه، اما عشایی که ما اصطلاح داریم همین نماز مغرب نیست، نماز خود عشاست. ما قید الاخره رو توضیحی میدیم برای عشایی که خودمون اطلاق میکنیم، ولی برای عشایی که شریعت اطلاق کرده قید احتوازی است، چون عشا دوتاست، یکی عشای که مغربه، یکی هم عشای آخره است که چارکتیه. پس قید الاخره رو اگر عشا رو عشای رایلی پیش خودمون بگیریم میگیم قید توضیحیه، چون اشاره ما هم اشاره آخر است. اما اگر نه، اشاره عبارت است اشاره بگیم در لسان شریعت آمده، چون اشاره در لسان شریعت هم بر مذهب اطلاق میشه، هم بر اشاره آخرت آخره اطلاق میشه، قید الاخره رو میاریم تا مغرب خارج بشه، ما قید میشه قید اعتراضی نه قید توضیح. او رقدو یا میخوابیدند، به طوری بود که اگر نماز عشا رو میخوندن یا میخوابیدن دیگه ما یحل لهم الاکل و شرب و جماع الا لیلت القابله، این ستکار براشون حرام میشه تا شب آینده، تا فردا شب میشه. ثم ان عمر باشر بعد العشا، یک دفعه با زن برخورد داشت بعد از عشا، بعد پشیمون شد و آمد پیش پیغمبر و عذرخواهی کرد از پیغمبر. فقام الیه، به سمت پیغمبرم کسان دیگر بران شدن و طرف او به ماسن او بعد العشا اعتراف کردن که ما هم بعد از نماز عشا کارهای انجام دادیم که مورد رضایت خدا نبوده، مثلا از خدا بخواه که ما رو هم ببخشه. فنزلت، این آیه نازل شد. نه او را قدید
نماز
عشا رو بخونن، نه نماز عشا رو بخونن یا بخوابن، حتی قبل از عشا، قبل از عشا بین مغرب عشا که خوابشون میبرد دیگه نمیتونستن بخوابن.
اگر نمیخوابیدن دیگه نماز عشا رو بخونن،
خب بعد نماز عشا اگه نماز عشا میخوندن تا صبح هم بیدار بودن باز حق خوردن نداشتن. مثلا به طور کلی خوندن نماز عشا حق رو ازشون میگیرن، یعنی باید یک روز تمام، یعنی فقط بین مغرب و عشا میتونستم بخورم، بعد از عشا دیگه نمیتونستم بخورم، بین مغرب و عشا اگر میخوابیدن دیگه نمیتونستم بخورم، یعنی فقط اینا حق افطار داشتن، حق سحر خوردن نداشتن. روزشون اینطوری بود، روزه یه روزه بود، روزه ما اونا روزشون یه شبانه روزه بود، روزه ما یه روزه است، روزه اونا هم روزه بود هم شبه بود، اما روزه ما فقط روزه است. کذا فی تفسیر القاضی بر کشاف و قاله فی مجموع البیان، کذا مهمه در تفسیر بیضاوی و در کشاف هر دو بیاد که عمر این کار کرد، این خیلی مهمه. اینا سعی میکنن کارهای ناشایست رو اگر هم عمر صادر کرده انجام داده به عمر نسبت ندن، بگن رجل این کار کرد، ولی اینو تفسیر کردن، این خیلی عجیبه. به نظر من عجیب نیست، خوردن و آشامیدن و نکاح کردن از مطلوبات اولیه انسانه، این ممنوع بوده، کار عمر آزادش کرده، این خیلی مهمه که بشر توجه کنه عمر چه خدمتش کرده، بیجهت این نگهش نکردن، روی حساب داشته، خواستن به بشر بفهمونن که این امتیازات حیوانی که شما در طول ماه دمشون پیدا میکنید به برکت این آدم بوده، بنابراین قدرش رو بیشتر بده. من فکر میکنم به این جهت شد، این جز عجایب نیست، اگه فکر نمیشدن عجیب بود. مرحوم محقق میفرماد که این حرف با حرف گذشته نمیسازه، یعنی بیضاوی و زنخشری در ذیل آیهی که ما در اول همین کتاب در اوائل بحث طهارت مطرح کرده بودیم، آیه ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات تا آخر، این آیه رو که مطرح کرده بودیم در دلش کلمات کشاف و بیضاوی رو آورده بودیم که اونا میگفتن این آیه شرط میکند در امام عصمت رو. خب عمر با این کار از عصمت بیرون آمده، یعنی میتونه امام باشه، تازه بعد از متدین شدن نمیشه، قبل که کافر بوده هیچ، حالا وقتی هم مسلمون شده بازم از اسمت در اومده. پس آنچه که کشاف و انوار و تنزیل در اینجا ذکر کردن مناسب آنچه که در ذیل آیه اذ ابتلا ابراهیم ربه ازشون نقل کردیم نیست، اونجا خواستن از امام، خواستن از آیه استفاده کنن که امام باید معصوم باشه و بالاخره عمر هم که امام بود پس باید معصوم باشه، منتها معصومه بعد از تصدی امامت، قبلش دیگه لازم نمیدونستن. یا اینکه معصومه در حال اسلام. الان روشن شد که عمر معصوم نبوده به این کار انجام داده. نه زمان امامت این کار نکرده، قبل از امامت این کار کرده، ولی بالاخره بازم خلل وارد میشه. اونها میگن عصمت در زمان امامت لازمه. و قاضی بیضاوی اشاره نکرده که قبل از امامت لازمه، که بعد از امامت لازمه یا حین الامامت. بعد از امامت هم واجب نیست. کلام بیضاوی رو من میخونم که در خیلی قبل ذکر کردیم. ما الان صفحه 234 به کتاب خودمون در صفحه 78 کلام بیضاوی رو آوردیم، این نزدیک 200 صفحه، 100 خورده صفحه. قال القاضی و فیه دلیل علی عصمت الانبیاء من الکبائر قبل البعثه و ان الفاسق لا یصلح للامامه. این از این تصحیح بالاتر، و ان الفاسق لا یصلح للامامه. خب عمر فاسق بوده ولی بعدم توبه کرده، بالاخره فسق ثابت شده. پس آنچه این زمخشری و بیضاوی در ذیل آیه مورد بحث ما که آیه اهل لکن لیلت سیام رحمت و ایلن ایسای کم هست، با آنچه که در ذیل آیه و از ابتلاء ابراهیم و ربه به کلماتن گفتن سازگار نیست. روشن دیگه علایه حالا نمیگن خطا نداشتن. ببینید اونها میگن امام باید خطا نداشته باشه، عمر هم امامه. مفاد این دوتا جمله چیه؟ امام باید خطا نداشته باشه یه جمله، عمر هم امامه این دو جمله. این دو جمله کنار هم بدین چی میشه؟ منم شیش عمر خطا نداره. کلامشون اینه، نتیجه حرفشون اینه. الان در اینجا میگن عمر خطا داشته قبل از بعثه، یعنی قبل از امامت خطا داشته. قاضی بیضاوی که تصریح میکنه این آیه دلیل است بر این که انبیا قبل از بعثت باید از کبائر معصوم باشن، اسمت از کبائر داشته باشن قبل از بعثت. بعد هم داره که فاسق لایحصل للامامه. خب این معلومه با عبارت این که نمیسته، با عبارتی که در اینجا گفته که عمر این کارو کرده، یعنی عمر فاسق شده دیگه، نمیسته. اینها اسمت انبیا رو قبل از بعثت لازم میدونن، اسمت امام هم لازم میدونن، منتها صدا شدن نمیارن. یعنی چون میدونن نمیتونن کاری بکنن. ما کمتر سنی به تعصب تفتازانی داریم. تفتازانی توی مقاصد بحث امامت مراجعه کنیم، نقل میکنه به طور ضعیف که ابوبکر معصوم بود، خودش معتقد نمیشه. اینقدر مسئله روشنه که خود این آدم با این همه تعصبش معتقد نمیشه که ابوبکر معصوم بوده. قول رو نقل میکنه، شما به کلامش نظر کنید، معلوم از این کلام ضعف سر تا پای این کلام میباره، یعنی خودش قبول نداره. یه جور خاصی نقل میکنه که قیله که ابوبکر معصوم بوده. بس معلومه که خود این بزرگان اهل سنت اسمت اماماشون رو قبول نداشتن، متعرض میکنم صدا شده نمیبرده. و انت تعلم ان هازا ایزن لا یناسب ما نقلنا عنهما فی تفسیر قوله تعالی فی اوائل سوره. تو میدانی ان هازا ایزن، یعنی این کلامی که در اینجا نقل شده، ایزن لا یناسب ما نقلنا عنهما، مناسب با خیلی چیزا نیست، مناسب با خیلی نقل نیست، مناسب با نقل خود همین دو نفر نیست. یعنی این کلامی که الان این دو نفر یعنی زمخشری و بیضاوی نقل کردن مناسب با خیلی نقل ها نیست، ایزن مناسب با نقل خود همین هم نیست. یعنی همین هم دو جور مطلب گفتن که با هم نمیستن. لا یناسب و ما نقلنا عنهما فی تفسیر قوله تعالی فی اوائل سوره. نه که این آیه که مورد بحث ماست، آیه روز 187 و این آیه از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات کلماتن آیه 124، بالاخره آیه 124 نسبت به آیه 128 اول به حساب میاد. جزا گفته اول سوره فی اوائل سوره، البته اوائل سوره و اوائل کتاب ما اینم هست، ما هم در اوائل کتاب ذکر کردیم. پس اینطور میشه نقلنا انهما فی اوائل کتاب، که اونها در تفسیر قول خدا که در اوائل سوره آمده گفتن مطلب، اونها در تفسیر اوائل سوره گفتن، ما در اوائل کتاب کلامی که نقل کردیم. اوائل کتاب از کردن کجا؟ در باب طهارت، در تقریبا یکی دو صفحه مونده به کتاب صلات، اواخر باب طهارت یکی دو صفحه مونده به صلات، آیه 11 در کتاب طهارت، آیه از ابتلا ابراهیم ربه است، ادامهش میده در دو سه صفحه بعدش کلام قاضی رو نقل میکنه، کلام قاضی میکنه. آنچه که نقل کردید انهما در تفسیر از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن چی بود؟ انها این بود که این آیه، یعنی آیه از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، دلالت میکنه بر این که فاسق لا یصلح للامام، کلامش هم ما خوندیم توجه هم شدیم، و ان النبی معصوم قبل النبوه، ایزن نبی قبل نبوت هم معصومه، نه تنها در این تصدی نبوت بلکه قبل از نبوت هم معصومه. خب امام هم همینطوره، امام هم باید قبل از امامتش معصوم باشه، و در حالی که عمر قبل از امامتش فاسق بوده معصوم نبوده. و هازا دلیل علا انه، این یه مثاله، اسم انه رو گفته خبرشو نیورده تا ذهن ما بره از رفت، حاضر دلیل است بر این که، این دلیل است بر این که، دیگه بقیش نمیشه، دیگه بقیش خودتون بفهمید. دلیل است بر این که مثلا اون آقا فاسق بوده، این آقا، این آقایون هم متعارض حرف زدن، خلاصه هرچی که میخوان بگیم که همین کلمه هست. در پاورقی ما نوشته این حاضا در این علانه مصرع دوم یک شعره، مصرع اولش اینه یحب بلغلام و ازا ملتها و حاضا دلیل علانه، این آدم بچه رو دوست، پسر بچه رو دوست دارد وقتی که ملتها، حالا ما رو اگه نافیه بگیریم یعنی اون وقتی که ریش در نیاورده، بعد میگه حاضا در این علانه، یعنی دلیل برای این که این محب غلام مثلا وضعش خراب، یا از اگر ما رو دیگه نافیه بگیریم، زایده بگیریم، ازامه ما بگیریم، ازامه، یعنی حتی زمانی هم که ریش در بیاده بازم این محب غلامه، و حاضا در این علانه، فکر میکنم این دوم بهتره، جز سطره. میگه این آدم اینقدر خرابه که بعد از ریش در آوردن هم دست از کارش نمیکشه، پس معلوم میشه که حاضا در این علا انهو، یعنی دیگه خیلی خرابه. حالا این حاضا در این علا انهو شده یه مثال رایجه در حضرایی، شن نزول آیه رو گفتیم، خود آیه رو خوندیم، حالا تفسیر آیه رو میخوام شروع کنیم، انشاءالله بمونه بعد.